بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما از کتاب تعلیم و تربیت در اسلامه. خب طبیعتا و مقدمتا عرض بکنم، شاید میتونه تو این کتاب نیومده موضوع تعلیم و تربیت در اسلام رو بگه و پروندهش رو ببنده بره. تعلیم و تربیت هزاران هزار مطلب و نکته و گزاره داره که اصلا ما اینجا هیچ اشاره‌ای بهش نمی کنیم. این یه موضوع حد اقلیه اشاره گونه است به حوزه فلسفه تعلیم تربیت. همین، اصلا بیش از این از این بس توقع نداشته باشه. با یه مقدمه آغاز کنیم. مقدمه ما سه محور داره. یک، جنس بحث ما چیه؟ در موضوع تعلیم و تربیت وقتی وارد میشیم، بعضی وقتا تعلیم تربیت با برنامه ریزی آموزش قاطی میشه. گاهی اوقات تعلیم تربیت با مدیریت آموزش پرورش قاطی میشه. ما اینجا دنبال چی؟ دنبال فلسفه یعنی یه اشارات حداقلی به موضوع فلسفه تعلیم و تربیت، نه چیز دیگه. از اون طرف هم مدعی نیستیم که اینجا بس تعلیم تربیت رو میبندیم تمام میشه میره. اصلا چیزی عقلا امکان نداره. موضوعی که صدها کتاب به زبانهای مختلف و هزاران کتاب هم شده، ما یک جلسه بخوام جمعش بکنیم. یه توکی بزنیم رد شه. دو، پایه بحث ما چیه؟ فطرت و تربیت فطری. آنچه که هفته گذشته یا جلسه گذشته بهش پرداختیم در مورد این که ما یک سری استعداد در وجود خودمون داریم که این استعدادها قرار بالفعل بشن و این استعدادها ثابتن، یعنی همه انسان ها اون استعدادها رو داره. پایه بحث ما اینه که یک سری مبنای ثابت به نام فطرت وجود دارن که تو نظام تربیتی مد نظر ما این استعدادها میخوان از قوه به فعل تبدیل بشن. پس مبنای تربیتی ما ثابته چون پایه تربیتی ما ثابته. حالا بعد میریم جلوتر به ثابت یا متغیر بودن، این هم انشالله میرسیم. سه، انواع روش های تربیت. چند جور روش تربیتی داریم؟ حداقل سه دسته کلی. حالا شاید بشه اینا رو هر کدومش به چند دسته دیگه تقسیم کرد. یک، نظام تربیتی لائیک ضد الهی. اینجا ما میخوایم کاری بکنیم که مربای ما، اون کسی که تربیتش میکنیم و موجودی که مورد تربیت واقع میشه، او به هیچ وجه تعلقات دینی و الهی و وحیانی پیدا نکنه. همون مبنایی که مثلا یه شاخش مارکسیستان که دین رو چی میدونن؟ افیون میدونن. دین رو گذاشتیم آدم ها باش دوچار تخدیر شن، گیج بشن، منگ بشن، اصلا نه فهمن چه خبره. دین رو برای این میخوان. بذار توی تربیت لائیک سعی میکنیم آدم ها ضد الهی بشن و این سم هیچ کششی نداشته باشن، بلکه علیهش حرکت بکنن. یعنی کاری بکنیم از خدا و وحی و کلیسا و اسلام و دین و مسجد و کنیسه و یهود و موسی و هر چیزی بوی اینا رو میده فراری باشن، زد باشن باهاش. دو، نظام های ببینید اون چیزی که میگفتیم زد الهی، اینا دین نیست. یه تفکیک لغوی بکنیم. دین به اون مجموعه معارفی میگن که منبع وحیانی داره، به اینا میگن آیین، یعنی یه چیز خودمون میسازیم. اینجا که میگیم ضد الهی، طبیعتا اگر که ما بخوام آیین ها رو حساب بکنیم، مارکسیستایی که میگن دین اکیونه توده هاست، خودشون در چارچوب مارکسیسم دارن یه آیین رو ارائه میکنن. پس اگر اونو دین بدونیم، اصلا هیچ تربیت ضد دینی نخواهیم داشت. اینجا منظورم از لائیک تعارض و تباین و ضدیت با چیزی است که مبنای وحیانی داره، یعنی ضد دینی است. اما این ضد دینی خودش یک چارچوبی داره، اون یک آیین میتونه باشه. ما به اون آیین دین اطلاق نمیکنیم. دو، تربیت سکولار که خنثاست. نظام های تربیتی دنیا غالبا سکولارن. دو خانم صحبت کننده ی علت دوام انتهای کلاس، خب سکولار. سکولاریسم خودش ضدیت با دین، دین ستیزی. اما خب ما هم میگیم سکولاریسم یعنی جدایی دین از عرصه‌های عمومی که در رأس سیاست برده. نظام های سکولار ظاهرا خونسان، اما واقعا خونسا نیستن. از آن نظام خونسا نداریم، این چه خونسا؟ بعضی هم میگن آره جمهوری اسلامی همه چیش ایدئولوژیکه. شما یک نظام غیر ایدئولوژیک در دنیا من نشون بده یه دونه. ما ایدئولوژیک ترین به آمریکایی یا اسرائیلی ها یا هر کشور یا رژیم دیگری، همه جای دنیا همینه. به ما که میرسه یه باری یارو خودش به یه چیزی مبتلاست، به ما که میرسه یه مرتبه روشن فکر میشه. مثل اینا که اینجور کانت، ما میگیم خداوند، ببین بس رو ارزشی نکن، خداوند اینا رو بزن. کانت گفته، میگم کانت گفته دیگه، یعنی من حق ندارم بگم خدا گفته، ولی تو حق داری بگی چه جوری. اصلا کانت یک مخلوق، خب پیغمبر گفته، نه اون مقدسه. روش های سکولار میگن خونساییم، تظاهر به خونسا بودن میکنن، ولی به هیچ وجه خونسا، یعنی نظام سازی اونها کاملا زمین ساز عدم اقبال به دینه، چون هویت اونها بر اساس نبود دین شکل گرفته و حقیقت پیدا کرده. روش های دینی دنبال چی هم؟ دنبال چرا نمیاد؟ الهی هم گیفت داره؟ جلوی اون دینی الهی میاد. نه حالا چرا نمیاد؟ نمیاد. تو جزت اون نی؟ آها. نسخه اصلش پیش من. این مثل کتاب آقای فاطمینی حفظه الله. یه کتابی هست، یه نسخه هست، اونم دست آقای فاطمی هست. خدا انشالله شفای کامل عاجل میده ایشون رو. صبح یه حکایتی گوش میگم، اگه بخش شد بین وسط گفتم. کی گفت بگی؟ یه مقدماتی میطلبه، یه معنویه تو این فضای که از این حرف معنوی بزنیم هیچ تأثیری در شما نمیکنه. هنوز این فضای عادی ما آشنایی نه. روش تربیت دینی الهیه، یعنی نگاه بکنیم با سوگیری الهی و وحیانی آدم رو روش بدیم و به نقطه مطلوب برسونیم. اما ضرورت تربیت چه ضرورتی داره؟ یک، لزوم پیمودن مسیر برای رسیدن به هر هدفی در عالم. همه ما برای خودمون در عالم یک هدفی طراحی کردیم. ممکن هدف من با شما فرق کنه، هدف شما متعالی باشه، هدف من خیلی نازل باشه. الان در مورد اصل هدف کار داریم، سوگیری و جایگاه اینا رو بذاریم کنار. دو، نامطلوب بودن وضعیت موجود و عدم وجود وضعیت مطلوب. همه قبول داریم که وضعیت موجود مطلوب نیست و وضعیت مطلوب موجود نیست. پس باید چیکار کرد؟ نیاز به تربیت داریم که آدم‌ها وضعیت مطلوب رو بشناسن، راهکار حرکت به سمتش رو بفهمن، با این مقدمه که همه اونها یه هدفی در زندگی دارند. حالا اگه یکی به شما رسید گفت نه من چیزی دیگه هدفی ندارم، به نظرم ادامه بس به این آدم فایده‌ای نداری، بدش خون بذارید زندگیشو بکنه بیچاره. یک، باید مسیر را پیمود. دو، وضعیت موجود مطلوب نیست. اما چیستی تربیت؟ تربیت چیه؟ این که تربیت چیه، یه وقت باید تربیت رو به ما و تربیت بررسی بکنیم خودش چیه، یه وقت تربیت رو در مقایسه با گزاره‌های دیگه، یعنی تربیت اینه چون فلان چیز اینه، فلان چیز اینه، تربیت اینه. این در مقام مقایسه ما با چند تا گزاره باید تربیت رو مقایسه کنیم. فی حد ذاته، یعنی به خودی خود، تربیت چیه؟ لزوم پیمودن مسیری برای رسیدن به وضع مطلوب در عالم انسانی با سازوکار و روشی به نام تربیت. این چیستی تربیت؟ قرار یه مسیری رو برای رسیدن به وضع مطلوب طی بکنیم در این عالم انسانی که هستیم با یه سازوکار و روش مشخص. اسم این چیه؟ تربیت. آقا این الان لزوماً مثبته؟ یعنی تربیت دینی حتما؟ نه. ممکنه تربیت غیر دینی یا حتی ضد دینی باشه، یعنی اصلا مطلوب نباشه. فهمیدی چی؟ بفهم. مثلا نه تو سخنرانی های الان رهبری آقا معمولا طوری صحبت نمی کنی که کسی نفهمه. از شنبه برای هر کلمه 10 تومن میدید، خب؟ یعنی این دفاع رو نمی کردین به مراتب بهتر بود، خب؟ ببینید یه وقت ما شما الان رشتهتون مثلا بچه پزشکی هم میگن نمیدونم الکترواسفالوگرافی، این ما به ازا نداره، خب؟ فارسیش ما به ازا نداره. اما مرسی، تایم، اوکی، اینا قبل از اینکه این دو سه سال اخیر بشه ما چی مثلا 3-5 سال پیش می‌خواستم بگم وقت ندارم، چی میگفتم؟ بودم ندارم، مثلا سکسکه ندارم، گفتیم وقت نداریم. همونطور که وقت و زمان کردید تایم، من این دو سه روز به چند نفر تذکر دادم. یه فرد محترمی دیروز زنگ زد که من برای جای دعوت بکنه، خب دعوتشون رو میپذیرم من. و برای این تایم گفتم بله، و برای این تایم گفتم شما نباید بگید تایم، آدم خیلی محترمی ها، یه رئیس یه جاییه. گفت کاملا میپذیرم، ایرادتون وارده. معلومه که وارده، پیدرم معلومه رفته. آره نه ده میگفتم در تومنه به درم منو دوگونی کرده بودم، خب؟ ولی باید رایه از ساعتی که بار از ساعت 4:50 تا 7:50، یعنی قبل از که مثلا بزنید مرسی 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 غلامی هستم اینجوری، از 4:30 تا 7:50، حالا 7 مثلا رو 20 دقیقه ساعتی کلمه ای در کلاس بگید، خودتون به من میچنگ، خودتون برید پول ورشد بدین، و الا من رو به محاربه طلبیدید و من رو به جنگ طلبیدید. من قال مرسی فقط آندنی و طلب به ذالک مزادتی، هر کس که بگه مرسی با من جنگیده و به این وسیله من رو به ضدیت با خودش دعوت کرده. من دیگه اعلام کردم، بله؟ اصلا تو فضای کلاس، تو این 3:20 که در این فضای معنوی، روحانی، مقدس، حلیمگونه هستیم، نباید بگیم بله. تو گروه هم میخوان 1000 تومن بذاریم باز مجازی امتحان. تو رو خدا این زبان رو حفظ کنید، خب از دست میره ها، یعنی میریم 10 سال دیگه اصلا میبینیم دیگه کسی ممنون، سپاسگزارم، متشکر، همه میگن مرسی. یک بار این رو خب یک بار این رو تذکر دادم، یک بار دیگه تذکر میدم که جایی گفتن شما هم بگید. ببینید این که ما یک کلمه عربی رو به کار ببریم تا اینکه یک کلمه فرانسه رو به کار ببریم تفاوتش چیه؟ ما و زبان عربی دو زبان هم خانواده ایم، یعنی 28 حرف از 32 حرف ما با هم مشترکه. بسیار طبیعی است که ما کلمه عربی به کار ببریم، خب، و این هیچ مشکلی نداره. مثال بگم، زبان انگلیسی و فرانسه حروفشون دقیقاً یکیه، یعنی تمام حروف شما انگلیسی میخونید فرانسه همونو میخونن، با تفاوتی که در تلفظ، مثلا ای او ار ار بعضی وقتا خ خونده میشه، خب، و مثلا بقیه تلفظ. شما الان تو انگلیسی میخواید بگید مقدمه، میگید چی؟ اینتروداکشن فکر میکنید؟ بله خودم سوال کنم، شما الان مقدمه میگید اینتروداکشن، فرانسوی میگن انتخودوکسیون، خب شما به تولید تو انگلیسی میگید پروداکشن، فرانسوی هم میگن خودوکسیون، خب شما تو انگلیسی به مستقیم و راست میگید دایرکت، فرانسوی هم میگن دایرکت، خب هیچ فرانسوی ها خیلی متعصبن، یعنی شما فرانسه میرید یه نفر میبینید میخواد یه سوال بپرسه، اول میگه بوبه بغل فرانسه میتونی فرانسه حرف بزنی، اگه وایستی نگاه کن و بفهمه که بلد نیستی بعد میگه مثلا فرانسوی انگلیش، اصلا میپرسه، اجازه نمیده شما هم اول باش انگلیسی بلد، در حالی که مطمئن نیست که فرانسه بلد نیستی. با این تعصب، با چون حروفشون یکیه، کلمات اینها تو دو زبان هم خانواده، ما با زبان عربی هم خانواده ایم، حروفمون با هم یکیه، فرق میکنه با من با فرانسه، من با انگلیسی، من با آلمانی که هیچ وجه اشتراکی داریم، تنها وجه اشتراکمون اینه که هیچ وجه اشتراکی با هم نداریم. دو زبان خیلی فرق میکنه، شما بگید ممنون تا بگید مرسی. ممنون بگید ممنون کلمه ایست متشکل از حروف زبان فارسی، و مننه در فارسی چیز داره، مننت داریم ما. خب اما اون خب این بازم عربی باشه، ما با زبان عربی هم خب اصلا این قیاس قیاس دقیق و درستی نیست. زبان دیگه هم همین کارو میکنن. فرانسوی چند تا کلم از ما گرفتن؟
هیچ.
به خاطر بله کاش کلمه علمی اقلا میگرفتن. آره اول که آدم کنسیون مثلا که این الان آره ما بعضی وقتا تو جلسات هست به استادای ما خیلی مثلا فرانسوی اینا واقعا بعضی وقتا آدم یه حالت چگونگی بهش دست میده. مثلا تو جلسه نشستیم میخواد یه کلمه رو بگه اصرار داره با لحن فرانسویش بگه حتما. مثلا ما یه وقت مثلا عادیش میگم که تو افواهه مثلا خود نه مثلا شما نباید اینجا اینجوری بگید. چشم ما الان عالی است. تو خوب بفهم. نه بی هویت بی معنی که اون زبان هویت. بس اینه که در شما دارید فارسی صحبت می‌کنید بس میگید که مرسی بعد تا امام ببینم. اوکی این بی هویتی زبانیه، نه اینکه اون زبان بی هویت، اونم یه ملتی یعنی زبانی دارن برای خودشون، این که مد نظر نیست. که این یک دو بس آقا فقط زبان نبود. من واقعا نگاه می‌کنم تلویزیون مثلا یک دو شب پیش بود می‌چرخوندم شبکه نسیم، یه نفر همجور نشسته بود میزد روی یه دونه قابلمه، بعد یک دونه میزد به یک دونه نخود فرنگی، بعد در رو پل میداد، بعد میگو مثلا کنم یه تر. بدبخت فارابی اون موقع که نوشت اینها رو نوت فارسی داره؟ فکر نکنم نوت فارسی داشته بود. اینا رو مینوشت فکر میکرد یه روز قرار این اتفاق بیفته. علامه طباطبایی یه رساله‌ای دارن در باب موسیقی که معدوم کردن، چاپ نشده ها، علامه نوشت پخش نکرد. به نظرم اصلا میزه میترسید. من موسیقی خوندم، من سولفژ خوندم، این نیست که فرق موسیقی با کلنگو نفهمم. این موسیقیه، یعنی آقای میان بخونن بعد میگن که خب یک بیت زنده بخونید. حالتی رفت که مهراب به فریاد آمد، خب یک مصرع بخون. از همین بودا صدام گفته دیدین آمادگی ندارم نمیدونم چیزه بلن. خب رد چیم تربیت رو مقایسه بکنیم با چی؟ مقایسه تربیت با نهادهای مشابه، رابطه تربیت با صنعت. صنعت چیه؟ آراستن و پیراستن اشیا و ایجاد ارتباط میان ایشان در جهت حکومت انسان. شما موتور و دینامو کویل و همین رو بگیر با قول یه نفر کویل آره. بگید اینا رو بذار کنار هم دیگه و چیکار کن؟ ماشین درست کن. آراستن و پیراستن اشیا، ایجاد ارتباط که ما برش حاکم بشیم بتونه ازش استفاده و بهره برداری بکنیم. خب این میشه چی؟ میشه صنعت. تربیت نسبتش با صنعت چیه؟ تربیت به فعلیت درآوردن و پرورش استعدادهای یه موجود زنده است. نه اینکه سه چیزو کنار هم قرار بدیم. در نتیجه ضرورت شناخت استعدادها، ایجاد نظام اعتدال استعدادها. برای تربیت یک استعدادهایی هست، یعنی خودش چیزایی داره، ما این چیزها رو میشناسیم، حذف نمی‌کنیم. ضرورت شناخت بینش ایجاد می‌کنیم اعتدال. شما از حذف چیزی نمی‌بینی. پس یه آدمو میدن به من، مثلا این آقا پسر رو میدن، من نگاه می‌کنم می‌بینم او یک چیزهایی در وجودش هست، یعنی خودش یک چیزی دارد به نام استعدادهای فطری. اینا رو میگیرم، غریزه هم در کنارش داره. اول اینا رو میشناسم، غرایزش ایناست، فطریاتش اینا. همه رو که شناختم اینها رو در یک نظام معتدلی چه میکنم؟ رشد میدم و حرکت میدم. چیزی رو حذف نمیکنم. میگن آقا او استعداد خوردن داره، میگم نه خوردن رو بذار کنار، نه خور و خواب و غذا و شهوت سر جای خودشه. از این طرف کاری میکنم خود عالی حاکم بشه، خود دانی و غریزه بر وجود او حاکم نشه. ایجاد نظام اعتدال استعدادها یعنی تنظیم رابطه غریزه و فطرت، خود عالی و خود دانی. یادتون هست آزادی معنوی گفتیم حسب خود عالی به نفع خود دانی، حسب خود دانی به نفع خود عالی قبول نیست. ما چی قبول داریم؟ مدیریت خود دانی توسط خود عالی. این حاکم بشه، نه که یکیش از بین بره. رابطه عادت با تربیت. عادت، علمای غرب قدیم یه چیز میگفتن، الان یه چیز دوتاش اشتباهه. قدیم، حتی حرف قدیمشون یه جایش درست بود اما کامل نبود، میگفتن اساس تربیت فن تشکیل عادته. این تا یه حدودی درست بود اما کامل نبود، یعنی لزوماً فن تشکیل عادت اساس تربیت، جای اساس تربیت چیزای دیگه. این که معتقد بودن یه ماده منعطفیست و قابل تبدیلی سر وجود انسان، عادت میاد اینو به یه شکلی در میاره، پس ما برای تربیت لزوماً محتاج عادتیم. علمای قدیم غرب اینو میگفتن، فلسفه قدیم. جدید میگن ما باید با عادت مبارزه بکنیم. چرا؟ چون عادت چیه؟ اونا که گفتن کامل خوندیم، بگین ضد اراده و ضد عقل. میگن اگه شما کاری رو بر اساس عادت و برای عادت انجام بدی، این ضد عقلته، ضد ارادته، پس باش چیکار میکنن؟ مخالفت میکنن. ما نظر علمای قدیم غرب رو قبول داریم، علمای جدید رو بیش کدومو. جدید که کاملا غلط حرفشون، قدیمی هم این انحصاره انحصار دقیقی نیست. خب شما چی میگی؟ ما میگیم عادت دو جوره، یا فعلیه یا انفعالی. فرقشو کسی میگه؟ بگید. به عبارتی کار انجام میدیم بدونی که بفهمیم. آفرین. عادت فعلی عامل تربیته. مثالش چیه؟ من دوست دارم یک کاری رو تو زندگیم انجام بدم، برای این که این کار درست انجام بده ممارست آگاهانه میکنم، میخوام دائم الوضو باشم، هی به خودم میگم که باید الان وضو بگیری، هی تلقین میکنم تا وضو در وجودم رسوب کنه و نهادینه بشه. خب اینجا این عادت موجب تقویت عقل و اراده است، نه موجب تضعیفش. من با اراده خودم تصمیم گرفتم دائم الوضو باشم، هی به خودم گفتم 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 تا در وجودم چی بشه؟ تثبیت بشه. این عادت عامل تقویت عقل و اراده است. به عبارتی اراده اخلاقی من از عقلم و ایمانم فرمان گرفته. عقل من و ایمان من گفتن یه کاری بکن، اراده اخلاقی من این فرمان رو پذیرفته، اون کار رو انجام بده. چه اشکالی داره الان؟ با چی مخالفه؟ چی تضعیف شده؟ بله؟ اونو توضیح میدم. اما انفعالی چیه؟ انفعالی مانع تربیته. یه عامل خارجی میاد، انسان در مقابل او اسیر میشه، یه کاری رو انجام میده. مثل این که توی اداره هستیم، من اصلا نماز نمی کنم، نماز جماعت که هیچی، رئیس اداره چیکار کرده؟ نماز جماعت رو اجباری کرده. یعنی سر زور که میشه تا صدای اذان توی اداره پخش میشه، مثل ربات تق 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 میره پایین، بالا پایین قبلشه دور برمی کرده، هیچ نمی فهمن. این چیه؟ این مانع تربیته. خب این نکته که بزرگوار فرمودن، به خاطر این که اون کاری میتونه تربیت در انسان ایجاد بکنه که محصول اراده اخلاقی، اراده اخلاقی من تصمیم گیر باشم، اراده اخلاقی باشه و فرمان دهنده عقل و ایمان باشن. کاری که نتیجه تسلیم شدن اراده در مقابل فرماندهی به نام رئیس اداره باشه، از توش تربیت در نمیاد. نه، چرا مانع تربیت؟ به این معنی که من هیچ وقت برای خوندن نماز و نماز جماعت خوندن آماده نمیشم. این نکته که گفتن خیلی نکته مهمیه. خوب به حرفم دقت کنید. شما میگید ما تو خوابگاه زندگی میکنیم، خب حالا تو دانشگاه تو خوابگاه همیشه مثلا کلاسمون 10 تا 8 تا 10 تا 12 12 میریم خوابگاه، یک اذانه. میگید من ساعت 5 دقیقه به یک همیشه بلند میشم، میرم تجوزو میکنم، راه میفتم به سمت مسجد، میرم اونجا نماز، بعد رستوران و غذاخوری نزدیک اونجاست، غذا میخورم برمیگردم. صبر کن یه دقیقه، توجه داری چیکار میکنی؟ میگی نه. یعنی واقعا 5 دقیقه به یک که میشه انگار ساعت کوکی هم من. به صورت خودکار اینها رو انجام میدن. خب چه کار کنیم؟ اینجا یه دوتا نگاه، یه نگاهی که این نماز رو بذاریم کنار، یه همون چیزی که شیطون میخواد. راه دوم برای خودم تنبه ایجاد کنم. مثال ممنوس بزنم، تو 5 دقیقه به یک میری وضو میگیری، وقتی میخواست تو خارج بشی اصلا میری جلو آینه که مرتب کنی دیگه، مثلا روسری تو اینا رو مرتب کنی، روی آینه یه چیز بنویس، من به این که به مسجد میرم فکر میکنم، یه جوری هم بزن که حتما ببینی، تو را فکر کن، بچی میرم مسجد، من ربات نیستم، بچی میرم مسجد، تو را فکر کن. تو همین ایام برای فضیلت نماز جماعت کتاب بخون، خود تو موظف کن روز یه دونه حدیث، مثلا یه ساعتی برای گوشید مثلا هشدار بذار، 1 هفته 2 هفته این کار رو بکن، خودتو از حالت تکراری بدون فکر چیکار کن؟ خارج کن. بره تا 2 سال بعد، 2 سال بعد دوباره احساس میکنی باز داری کار رو به صورت خودکار انجام میدی. باز این... یعنی انسان برای یه کاری رو دائما داره انجام میده، اگه وسطش یه سیخ بزنه یه باری مثل آدم های غلکی میزنی پلوشون میپرن هوا، بزنی پلو خودت بپری هوا، این تنبه و این حالت مثل آدمی که خوابه یه باری خواب آب بریزی صورتش، این لااقل تا چند ساعت خوابش نمیگیره، ولی اون ورش نشه ها، شیطون این کار میکنه. این نماز آقای وجد عادت گونه میرفت مسجد اونجور گریه میکرد، به تو چه وایستی ادامه بدید، کار رو ترک نکنید، مانع رو پس بکنید. خب بفرمایید. عادت فعلی عادتی است که ما با اراده اخلاقی تحت فرمان عقل و ایمان انجامش میدیم، تصمیم میگیرم یه کاری انجام بدم و این کار رو مکرر انجام میدم، مثل دائم الوضو بودن. عادت انفعالی عادتی است که انسان بدون اراده تحت تاثیر عامل بیرونی انجام میده، مثل اینکه رئیس اداره میگه که همه کارمندا 5 دقیقه به 1 توی نمازخونه حاضر باشن و الا تعدیل نیرو میکنه. رابطه تربیت با عادت چیه؟ بفهمید. ببینید این که ما تصور درستی از جهنم و بهشت و رحمت و نعمت و اینا نداریم تا اینکه حقیقت موضوعی است، دوتا موضوعه. آیا ما صرفاً با انگیزه ای که جهنم نرویم یه کارهایی میکنیم؟ الان فرض بفرمایید که بریم روز قیامت بیان، خب کارهایی که کردی باعث میشه تو جهنم نری، همین یعنی تو همین صحرا باشیم الی یوم القیامه، الی یوم القیامه که قیامت دیگه مثلا الی ابد. ما شاید فکر میکنیم برای ترس از جهنم بریم کار میکنیم، ولی همزمان برای کسب بهشت هم هست. یه وقتای آدم حسابیم حواسمون به این نیست، به این که خدا ازمون راضی باشن هست، تصور حقیقت واقعی نیستش. بفهم کار برادرم شیطانه، به خاطر اینکه اهل بیت اینو خوندن بعد گفتن این دعا رو بخونید، پس اگه گفتن هم قد دهن ما رو می‌دونستن، یعنی چقدر هم مفهوم دعا رو می‌دونستن. پس و نگفتن اونجوری باشین بخونید، گفتن به شما شیعیان توصیه می‌کنیم که این دعا رو در این ما بخونید. ما گفتن قیامت هم گفتن چرا خوندی، میگم اجازه خدا اینا گفته بودن، امام سجاد علیه السلام نشون میدن خدا ازش بپرسه چرا گفت. بفهمید. نه اتفاقا یه جای ضد تاثیر هم داره. خب نه اینکه به زور میریم توی نماز لجیم دیگه، ما مدرسه بودیم بعضی وقتا به اجبار میآوردن بچه ها رو مدرسه بکنیم، مدرسه بعدی که ما بودیم دبستان راهنمایی فاجعه، به زور میآوردن، یعنی مثلا روزی 5 تا کلاس میآوردن که مثلا 250 نفر تو نمازخونه باشن، به زور میآوردن بچه ها یعنی تو رکوع سجده که میرفتن از زیر مثلا پدرجه بودی که از زیر میره اونو مثلا گاز میگیره برمیگره که مخالفت شما نماز ابراز کنید. متاسفانه یه امام جماعتی هم داشتیم بی سلیقه، این می اومد خیلی طولانی نماز می خوند و معلم پرورشی هم بود و اینا، خیلی کلاسای بی خودی هم داشت. بعد من گفتم دیگه رمزن حرف میزنه، گفت رمزن، گفت دروغ مزن، رشوه رمزن، دروغ مزن میشیدیم ما، دروغ مزن یعنی دروغ نگو. یک بار اومد نماز بخونه، من مکبر صفای جماعت رو مثل صفای نظامی ها تنظیم میکردن. خب یعنی میومدن ناظم و اینا، حالا بچه ها رو به زور، بیشتر بچه ها وضو نمیگرفتن که لج کنن با مدرسه، اینا اینجوری میچیدن، من مکبر بودم. یک بار آره این میرفت رکوع، خب بچه ها مثلا خب مثلا 4 سال 5 سال اینا مردود شده بودن، سنا بالاتر بود، تمام شقوق مسخره بازی رو بلد بودن، یاد گرفته بودن که بعد بگی یا الله این تو رکوع بمونه. بعد آقا من مکبر بودم، این مثلا فرض کنید این صفا، این امام جهل اینجا واسطه رو به قبله، منم کنارش وایسادم مکبر، همینطور که وایساده بودم این بنده خدا این ردیفی که پشت این بودن تا انتها این رفت رکوع بودم با هم سیزن الله اکبر اینجا همه میگن، حتی من اینجوری نمیگفتم چون من قرآن میخوندم با یه آهنگی که الان یه وقت مکبر بشن خیلی آهنگی میگفتم، مثلا گفتم و رکوع دیدم این واسطه صفحه پشتش آخرین نفری که در منتها علیه این صفحه نمیره رکوع، داره میگه یا الله، فهمیدم یه کاری میخواد بکنه، تکیه داد به دیوار، پاش آورد محکم زد به جلویی، خب من که مکبر تا 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 تو یک داشت قشنگ میدم هر کی کلش میخورد به جلویی، اینم شتاب بیشتر میشد، خیلی محکم زد، توی کمتر از مثلا کسری از ثانیه رسید به این آخری خورد به این، این با کله خورد به دیوار، اماش از بالا افتاد، خب دیگه افتاد رو زمین، حالا من بالا سر هستم، همش گفت تو گفت در ببندین کسی خارج نشه، تو رکوع ها در ببندین کسی خارج نشه، بعد واسه در بستن و بعد خدا رو شکر از من نپرسیدن، میپرسیدن یعنی راستشو بگو راستشو میگفتم من، ولی از من نپرسیدن مثلا در بندین فلان ناظم آوردن ای بی تربیت ها این صحبت کرد شما فلان دوغمه زنید اینا ای سیر پشمه شدید، من همجا نشسته بودم فلقا هم زننده رو دیدم، خب دامسته مثلا زیادم میدید کس که از اتا زدا رسید این بردان شتاب هم پیدا کردیم قشنگ با کله از جلو افتاد، این نماز شد آخه، ببینید ما از کجا بفهم نه نه براتون عادت شده به خاطر گزاره تربیتی بیرون، اگر شما از بیرون گزاره دینی بهتون نمیرسید و دین تو خودتون دریافت نمیکردین الان از آل یاسین متنفر بودین، عاملی که شما الان به آل یاسین علاقه مندین که بیرون شنیدین آل یاسین خوبه گفتن اینه اینه اینه، یه باری این با اون عادت انفعالی شما با هم تطبیق پیدا کرده، اون عادت انفعالی شما رو به این نقطه نرسونده، این دو تا رو هم خلط نکنید. بله چرا بده؟ بده بده آره. من قائل به اجبار چادر نیستم، به حجاب قانونی معتقدم، تو متعاقبم مفصل بله بله مامی یه شهرکی منو دعوت کرده بودن تو رو دروسی عقبی مون زنگ زد گفت خیلی پیگیرن که تو بری و فلان، یک برنامه به خاطر من و اینا گفتم باش، رفتی به شهرکی بود که چادر رضایی بود، حالا بماند که بچه‌ها اومده بودن همچنین دوره هم یعنی رسما می‌خواستن چیز کنن، منم رفتم فضا ذهنیشون رو پکوندم، یعنی یه جا سوالشو گفتم بر من که کاملا مخالفم، من هم زده گفتم از من بپرسن میگم مخالفم ترش نکنین ها، ولی فضا ذهنی اون بچه‌ها رو ریختن به هم، یعنی بحثو گفتم باشه قائل بینیم که نباید الزامی باشه، تهشو گرفتم یعنی برده بودم روی نشالیس، اینایی که بد پوشش اومده بودن هی مخالفت میکردن، چادری همجوری مونده بودن، یعنی من برده بودم که آقا ما باید بریم سراغ اوریان بودن اینا، این در 15 تایی که بعض پوششون خیلی ناجور بود اینا هی تلاش میکردن فلان، نه یعنی چه خلاف واسه اینا که شما میگی، اومد آقا که ما رو درکرد فهم کرد اشتباه شده مثلا من تو راه اون غلامی رو کشتم به جاش اومدم مثلا چیزش اصلا یه جو دیگه رفتم، لذا مخالفم یعنی چی، چون حجاب از منظر دین تعریف شده حدش هم معلومه، کسی اگر بیش از این میخواد الزام بکنه اینها دیگه من دروردیه، به ما قائل به این نبود، ما کار افراد تفتی دیگه یه جایی رو ول کردیم یه جایی جانماز حالا یه کاری بکنیم، یعنی چی؟ مثلا شما خانم به اینجا نمیتونی وارد بشید با توجه به اینکه روسری رنگیه، شما هم همینطور، شما چهار تا دیگه نمیتونی، این کارا به نظرم کارای چیزیه، بعضی جاها به نظرم حتی حالت انتقام جویی داره، حالا اونجا اونا اونجوری هم ما اینجا متقابلا میزنیم حالشون گرفتش، این نگاه تربیتی آخه آدم تربیت کننده میتونه حد انتقام گیری باشه، رد چی؟ آره ما که تاهش میبونیم ببرم میگم کاملا فرمایشون درسته. سند من قائلم پیغمبر قائل به این بوده که مثلا زمین صافه. هر معمولا جوکا بر اولین بارم شنیده میشن دیگه. خب امام و کتاب حجاب مال شهید چریتیه، هم امام هم شهید بهشتی هم شهید بهشتی، همه قائل به حجاب بودن. امام که تصریحا در مورد حجاب قانونی نظر دارن. خب اما ما الان به چی دوچاریم؟ ما به این دوچاریم که موضوع حجاب هم موضوع سیاسی، حجاب هم سیاسی. گروه ما، گروه اونا، گروه اونا چجوری هم حجاب ندارن، گروه ما حجاب دارن. من میگم حجاب به ما و اونا ربطی ندارن. برای خب جمهوری اسلامی شدیم دیگه، همه چی سیاسیه، هر چی، هر حرفی یه جایی میخواد به سیاست بخوره. رابطه عادت با تربیت چیه؟ عادت یکی از ابزارهای تربیته، لذا مقایسه اگه میخواییم بکنیم باید حواسمون باشه تربیت و عادت رابطه متلازم ندارن. همه تربیت ها حتما به عادت محقق میشوند. نخه، تربیت یه قاموسیست، یکی از ابزاراش عادته، همین، بیش از این نه. رابطه اخلاق با تربیت چیه؟ اخلاق حرکت در مسیری که در آن قداست و رشد استعدادهای برتر نهفته است. این تعریف از اخلاق. یه مسیری رشد استعدادها که مقدس هم هست. خب رابطه اخلاق الان با تربیت چیه؟ تربیت تقدس نداره. عدم تقدس و تعالی دهنده بودن مفهوم پرورش در تربیت به طور مطلق. ما گاهی اوقات یه آدم رو تربیت میکنیم که اتفاقا چی بشه؟ بی اخلاق بشه. یعنی ضد اخلاق میخوایم درست بکنیم. پس این که آیا تربیت مثل اخلاق حتما سوگیری داره؟ نه. اخلاق سوش حتما تعالیه. تربیت شاید مثبت، شاید منفی. پس لزوماً تربیت موجود اخلاقی درست نمی کنه. شاید بکنه شاید. یعنی تربیت می تواند اخلاقی باشد، می تواند اخلاقی نباشد. خب این نسبت با مفاهیم نزدیک و به نوعی هم خانواده هم ردی. بفرمایید. آره، اصلا راه تحقق اخلاق تربیته، یکی از ابزارانه عمدش، حالا اخلاق با عمل هم به دست میاد، ولی سوگیری هم اینجا مد نظرمونه. بفرمایید. نه دیگه، اخلاق رو اینجا داریم در چارچوب مفاهیم دینی تعریف میکنیم. اما بریم سراغ مبانی نظری تربیت. چند نکته در مورد مبانی نظری تربیت باید بگیم که آقا اینها اگه مسئلهش حل نشه ما همش باید با هم دعوا کنیم. تربیت مبنای ثابت دارد یا ندارد؟ ما میخوام یه سری موجود تربیت بکنیم. مبنای تربیت برای این با این با این با این، پارسال با امسال، امسال با سال بعد چجوریه؟ اگر شما بگی تربیت مبنای ثابت ندارد و نداشته باشد، عدم امکان ارائه اصول ثابت، اصول ثابتی نمیشه ارائه کرد. چرا؟ چون خود داری میگی مبنای تربیت متفاوته، نتیجه میشه نسبیت اخلاق و تربیت. آها، ما آدم ها رو تربیت میکنیم چه اصول رعایت بکنیم؟ اصول مشخصی نیست، بستگی داره بخوای کیو برای چه کاری؟ در حالی که ما هر کیو برای هر کاری بخوایم تربیت بکنیم، عدل و خیلی از آنچه که حسن و قبح ذاتی دارد تو تربیت ثابته، برای هر کسی، برای هر کاری. میگن نه، ما معتقدیم تربیت مبنای ثابت دارد و باید داشته باشد، نتیجه امکان ارائه اصول ثابت هست. خب اصول ثابت 1400 سال پیش ما شاهد خاتمیت نبوت بودیم. خب چجوری اصول ثابت 1400 سال پیش میتونه نیاز امروز رو برآورده بکنه؟ راه حل چی؟ با دست؟ اجتهاد؟ نه،
اصول و افعال، یعنی اصول ثابتن.
آفرین، ثبات اصول و تغییر افعال. اصل اخلاقی اصل اخلاقی تربیتی ثابت است از اول عالم تا آخر عالم. افعال اخلاقی چیه؟ متغیر. فعل اخلاقی به نسبت مخاطب و مقتضیات چی میشه؟ تغییر میکنه. این نکته اول تو مبانی نظری تربیت.